سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فینسوفه. اینجا اپیزود 8 فینسوفه که توی شهریور 1603 ضبط میشه. توی فینسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. توی این اپیزود میخوام در مورد تاریخ تنبیه صحبت کنم. این اپیزود بخش مهمیش از کتاب مراقبت و تنبیه میشل فوکو وام داره. راستش دلم نمیخواست معرفی این کتاب رو تبدیل به پادکست کنم و به صورت همون معرفی کتاب معمولی توی سایت بارگذاری کنم، اما دیدم که فهم درست این کتاب میتونه دید ما رو نسبت به خیلی مقوله ها تغییر بده. مقوله های مثل بیماری های روانی، مثل زندان، مثل تنبیه، مثل مدرسه. بنابراین گفتم شاید این پادکست بتونه نوعی درک عمیق تر توی جامعه ایجاد کنه که حالا شاید منشأ اثرات خوبی هم باشه، حالا شاید هم نباشه، نمیدونم، اما حداقل تلاش خودمون رو میکنیم. بذارید پادکست رو با این سوال شروع کنم. 4 تا مکان رو توی ذهنتون مجسم کنید و براشون نقطه اشتراک پیدا کنید، یعنی فکر کنید بهشون، ببینید چه چیز تو ذهنتون میاد و حالا ببینید چه اشتراکاتی دارن این 4 مکان. به نظرم بهتره که پادکست رو متوقف کنید، حالا یکم بهش فکر کنید و ببینید به چه نتیجه ای میرسید. به نظرم ارزشش رو داره. اون 4 تا مکان ایناست: بیمارستان، زندان، مدرسه و پادگان. اینها رو توی ذهنتون تجسم کنید و فکر کنید که چه ویژگی‌های مشترکی دارن. یه بار دیگه میگم: بیمارستان، زندان، مدرسه و پادگان. اپیزود رو متوقف کنید و بهش فکر کنید. خب اگه فکر کردی به ادامه اپیزود بپردازیم. این 4 تا مکان ویژگی‌های مشترک خیلی زیادی دارن. مثلا هر 4 تا دورشون دیوارهای بلند کشیده شده که با محیط بیرون متفاوت. انگار که داره میگه که این مکان فرق می‌کنه با بقیه شهر، با بقیه نقاط منطقه. و طوری هم هست که کسی نباید از داخلش اطلاعی داشته باشه و یا کسی نباید از اون خارج بشه. پس یکی از اشتراکاتشون اینه که دیوارهای بلند دارن که میگه آقا این تو داره اتفاقاتی میفته. دومین ویژگی مشترکشون اینه که ادعا میشه اگر فرد وارد بشه و بعد خارج بشه، فرد مفیدتری برای جامعه است. این ادعا میشه دیگه. ادعا میشه اگر فرد بره تو زندان بیاد بیرون، تنبیه شده، حالا فرد مفیدی برای جامعه است. اگر بره تو بیمارستان بیاد بیرون، وضعیتش بهتر شده، حالا میتونه فایده بیشتری به جامعه برسونه. اگر بره تو مدرسه بیاد بیرون، خب حالا یک حرفه یاد گرفته. اگر بره تو پادگان بیاد بیرون، مرد بار اومده. اینا میگن بره سربازی مرد بار میاد، بره تو پادگان بیاد بیرون مرد میشه، فرد مفیدتری برای جامعه میشه. پس دومین ویژگی این شد که ادعا میشه فرد مفیدتر میشه وقتی که وارد این مکان میشه و بعدش خارج میشه. ویژگی مشترک بعدی اینه که توی همه این مکان ها باید لباس متحدالشکل پوشید. مهمه این، یعنی فردیت فرد گرفته بشه و بهش حالا یک هویت جدید بدن. البته حالا ادعا میشه که این هویت موقتیه. چرا این اتفاق افتاده؟ چون که میخوان اون عمل تنبیه به صورت یک شکل علیه همه این افراد اعمال بشه. ویژگی دیگه که حالا یکم باطنی تره، انضباط زمانه. یعنی اینکه همه کارها باید سر یک ساعت مشخص انجام بشه. ساعت 6 صبح مثلا توی پادگان میگن آقا صبحگاه برگزار میشه، همه بخاطرش. توی بیمارستان میگن که آقا ساعت 6 صبح ما صبحانه میدیم. اگر که توی این ساعت نگیرید، دیگه ممکنه که بهتون ندن. توی مدرسه میگن که آقا ما مراسم دعا داریم ساعت 6 صبح. توی زندان مثلا میگن که ما ساعت 6 صبح همه رو بیدار میکنیم. بیدار باش. همه این مکان ها یک زمان بندی خاص دارن. کارها باید سر همون زمان مشخص انجام بشه. شباهت دیگه چیدمانه. انگار که تمام این مکان ها با یک شیوه خاص چیدمان بندی شدن. مثلا شما برید توی بانک، متوجه میشی که این بانکه. اما اگر به شما نگن اینجا بیمارستانه یا مدرسه است یا پادگانه یا مثلا چه میدونم زندانه، شما متوجه نمیشید کدومه. اگر نگن مثلا توی مدرسه میری میبینی که راهروی بلندی هست، یک راهروی طولانی هست و اتاق‌ها در اطرافش ایجاد شده، کلاس‌ها در اطرافش ایجاد شده. توی بیمارستان هم یک همچین چیدمانی وجود داره، یک راهروی بلند و اتاق‌های بیماران در حاشیه اون قرار داره. توی زندان هم همینه، یک راهروی بلند و سلول‌ها در اطراف وجود داره که این معماری یک بخشش به خاطر انضباط بوده و بخش دیگه‌اش در پاسخ به کمبود مکان بوده که حالا این رو توضیح میدم. زمانی که به سراسر بینی می‌رسیم می‌فهمیم که اقتصاد در این زمینه چقدر کارایی داره. اما این ویژگی مشترک، این ویژگی‌های مشترک نشون میده که همه اینها از یک تاریخمندی واحد، از یک هیستوریسیتی واحد اومدن بیرون. به قول فوکو همه اینها یک تاریخ واحد داشتن و وقتی که یک تاریخ واحد داشته باشن، یعنی یک هدف واحد داشتن. زندان در گذشته، یعنی پیش از مدرنیته، محل زندانی کردن افراد ذی‌نفوذ بوده. یعنی هیچ وقت تا همین 2300 سال گذشته زندان به عنوان یکی از اصلی ترین اشکال تنبیه در نظر گرفته نمی‌شده. زندان در گذشته صرفاً برای زندانی کردن افراد ذی‌نفوذ نفوذ استفاده می‌شده. یا بیمارستان محلی بوده که توش می‌موندی تا بمیری. قرار نبود که شما رو خوب کنن، حال شما رو بهتر کنن یا هر چیزی. صرفاً در پایان زندگی می‌رفتم اونجا پیش طبیبی، حالا احتمالاً یک کشیشی هم کنارش بوده، اونجا زندگی می‌کردی تا بمیری. معمولاً برای بیماری‌های واگیردار، مثلا مثل طاعون، مثل وبا، مثل جذام، بیمارستان‌ها استفاده می‌شده. مدرسه و پادگان هم که اصلاً به شکل امروزی وجود نداشته. اینها در پاسخ به اقتصاد صنعتی ایجاد شدن که حالا در ادامه توضیح میدم. کتاب مراقبت تنبیه که من گفتم بخش مهمی از این اپیزود رو دارم از اون کتاب وام میگیرم، داره ساز و کار قدرت رو در طول زمان تعریف میکنه و به ما میگه که این ساز و کار چطوری امتداد پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و به امروز رسیده. بخش اول کتاب تعذیب است. تعذیب از کلمه عذاب میاد، یعنی شکنجه دادن. فوکو میگه توی گذشته های دور، از اونجایی که جان و مال رعیت در اختیار پادشاه بوده، تنبیه افراد نشان دهنده اقتدار پادشاه بوده. هر چقدر این تنبیه شدیدتر بوده، اقتدار پادشاه به عموم مردم بهتر و رساتر نشون داده می‌شده. فرض کنید یک رعیت یک گناهی مرتکب شده، زندانی کردن این فرد بی‌معناست دیگه. از قبل هم این فرد آزادی نداشته، رعیت بوده. اما بعد از فروپاشی فئودالیسم، یعنی زمانی که مردم آزاد شدن، حالا می‌شده آزادیشون رو ازشون گرفت. ولی شما قبل از اینکه فرد آزادی داشته باشه، چطوری می‌خوای آزادی این فرد رو بگیری؟ اتفاقا طرف استقبالم می‌کرده دیگه، گفته آقا من بیرونم که آزادی ندارم، ولی مجبورم کار کنم، حالا میام اینجا تو زندان خورد و خوراکمو میدین و کارم لازم نیست بکنم. بنابراین زندانی کردن اصلا معنا نداشته. توی بینوایان میخونیم دیگه، توی داستان بینوایان یک جایی ژان والژان میگه که منو به خاطر یک قرصنان زندانی کردن و اونجا تا سالها به من غذا دادن. و احمقانه است دیگه، کسی یک قرصنان میدزده و شما اونو زندانیش میکنید و بهش غذا میدید. خب همین غذا رو بدیم به اون فردی که ازش دزدی انجام شده دیگه. این چه کاریه؟ این چه حماقتیه؟ بنابراین تنها ابزار در دست پادشاهان شکنجه دادن بوده. خب انواع شکنجه ها هم تو این دوران شک میگیره دیگه. شکنجه های قرون وسطایی شنیدید دیگه. اینها نوعی امتداد دادن سازوکار قدرت بوده، یعنی اینکه پادشاه قدرتش رو عمیق تر میکنه و اون رو امتداد میده. اینکه ما میبینیم توی تاریخ یک پادشاهی توی مثلا این منطقه یک جایی رو میگرفته که مقاومت بالا بوده، میگفته آقا همه رو کور کنید، یا مثلا یه تعداد زیادی رو کور کنید. این برای این بوده که نشون بده که این چقدر خونخواره و چقدر حاضره که برای اقتدار خودش هزینه بده. اما به تدریج با فروپاشی فئودالیسم و افزایش آزادی‌ها، دیگه پادشاه اولا قدرت کافی نداشته، چون که قدرتش مشروط میشه و نمیتونسته مردم رو شکنجه بده، و ثانیا گفتمانی شکل میگیره مبنی بر اینکه این افراد مفیدن. آقا شما اینها رو کور میکنی، اینها رو میکشی، اینها رو شکنجه میده، این مفیده این فرد، اینو میتونی دوباره برگردونی، وارد سازوکار اقتصادی کنی، دوباره وارد جامعهشون کنی. اینجاست که تنبیه شکل میگیره، یعنی ما از تعذیب میریم به تنبیه. توی این دوران گفته میشه آقا این افرادی که مفیدن ما میتونیم بگیریمشون، برای یک مدت مشخصی آزادی رو ازشون بگیریم، اینها رو ببریم تحت یک نظام آموزشی، تحت یک نظام گفتمانی خاصی که اینها رو میتونه به افراد مفیدتری تبدیل بکنه. حالا وقتی برمیگردن وارد جامعه میشن، اینها افراد مفیدتری میشن، میتونن برای پادشاه قدرت بیشتری ایجاد بکنن، نیروی کار بیشتری ایجاد بکنن و نیروی کار مفیدتری ایجاد بکنن. بنابراین همچنان قدرت پادشاه وجود داره، همچنان قدرت پادشاه بر تن و بدن افراد اعمال میشه، اما این اقتدار به جای اینکه بر روی نیروی قهری شکنجه متمرکز بشه، بر روی نیروی هدایتگر متمرکز میشه که میخواد اینها رو تنبیه کنه و برگردونه دوباره به جامعه. هدف اینه که فرد بهتری بشه، فرد مفیدتری بشه. اما کم کم اشکال مجازات تعدیل میشه، تا اینکه زندان به تدریج به مهمترین شکل مجازات تبدیل میشه. حالا یه بخش پایانی که همون بخش زندانه، مشکلات این موضوع رو میگم که چرا زندان از یک مجازات در حاشیه تبدیل به اصلی ترین شکل مجازات شد. گفتم دیگه قبل از مدرنیته زندان تنها مختص افراد خاصی بود، اشراف زاده هایی که نمیشد اونها رو تعذیب کرد، نمیشد اونها رو شکنجه داد، مجبور بودن زندانیشون کنن. مثلا یک لرد وقتی سر به شورش میذاشت، یک اشراف زاده وقتی سر به شورش میذاشت، این اشراف زاده رو دیگه نمیشد اعدام کرد مگر حالا تو شرایط خاصی. اما همینطوری پادشاه نمیتونست این رو شکنجه کنه، چون سنت اشراف کشی نباید باب بشه دیگه. دقیقاً به همین خاطر که وقتی ناپلئون شکست میخوره، اروپایی ها اعدامش نمیکنن، نمیکشنش، چون میگن اگر که ما اشراف با اشراف زاده ها برخورد قهری بکنیم، اونها رو بکشیم، این سنت میشه و مردم عادی و رعیت ها و صرف ها اونها هم یاد میگیرن، اونها هم وحشی میشن. میگن اگر اشراف با هم دیگه مثل وحشی ها رفتار کنن، چون این اشراف منبع اخلاقن، چون اشراف زاده ها منبع اخلاقن، این وحشیگری به مردم تحت سیطره اونها هم تسری پیدا میکنه و ممکن بوده اونها هم چنین اقداماتی انجام بدن. و سنت شاهکشی که جالبه، خود شاهکشی که یک جرم خیلی سنگینی بوده و عملا بالاترین جرم بوده، با سنگین ترین و شدیدترین شکل مجازات همراه بوده که حالا توی کتاب توضیح میده که چطوری این فرد رو برای روزها تحت شکنجه قرار میدادن. همین سازوکار قدرت هست که باعث میشه مسیحیت توی اروپا شکل بگیره. ما مسیحیت رو دین تساهل میدونیم دیگه. چرا چنین دینی توی اروپا شکل میگیره؟ یا بهتر بگم چرا مسیحیت توی اروپا به این شکل در میاد، به این شکل تساهل گونه در میاد؟ چون ساختار قدرت در اروپا به شکلی هست که این تساهل رو نسبت به اشراف زاده ها تشویق میکنه. ساختار قدرت در اروپا به شکلی است که طرف های پیروز بعضی از خطوط قرمز رو رد نمیکنن، چون اولا میدونن ممکنه فردا خودشون طرف بازنده باشن و ثانیا روابط قدرت در اروپا اونقدر پیچیده است که اگر میخواستن با خشونت با یکی از اشراف برخورد کنن ممکن بوده اشراف زاده های دیگه علیهشون شورش کنن. همین مسئله نوعی تعادل قوا توی اروپا شکل میده، طوری که حتی یک پادشاه قدرتمند مثل جولیوس سزار وقتی که میاد تصاحب میکنه کل امپراتوری رو سریع از بینش میبرن. چرا؟ چون که اون ساز و کار و قدرت، اون تعادل قوا توی اروپا نباید از بین بره. بنابراین در برخورد با اشراف نمیشده سختگیری انجام بدن و عموما مجبور بودن اینها رو به زندان بفرستن. چند سال پیش من توی یک کتابی خوندم که تسخیر زندان باستیل توی فرانسه در جریان انقلاب کبیر اونقدرها هم دستاورد مهمی نبوده، چون مثلا توی این زندان 4 تا اشراف زاده بودن فقط. خب بدیهیه دیگه، یعنی پادشاه صرف ها رو که زندان نمینداخته، صرف ها رو اونجا شکنجه میکرده و میکشته، اونجا که زندانی نمیموندن. و حالا یادم نمیاد کجا مطالعه کردم این متن رو، اما دلم میخواست جای جواب بدم این گزاره رو. به هر حال برگردیم به اپیزود. بعد از طاعون سیاه و آزادی هایی که به تدریج تا قرن 17 رعایا و صرف ها توی اروپا به دست میارن، حالا این برده ها چیزی برای از دست دادن دارن که میشه اونها رو ازشون گرفت و با ترس از دست دادن اون آزادی میشه اونها رو به انقیاد درآورد. دقیقاً کلمه‌ای که خود فوکو استفاده میکنه، به انقیاد درآوردن. اما تا قبل از اون که خب نه آزادی داشتن نه اختیار، تنها محل تنبیه بدن فرد بوده دیگه، بدنم با شکنجه تنبیه میشده قاعدتا. از طرفی نه تنها میشه آزادی فرد رو گرفت، میشه نیروی کارش رو هم گرفت، حتی میشه جونش رو هم گرفت. اما حالا نبیشی به قبل دیگه، الان چون قدرت پادشاه کم شده، قدرت پادشاه نیست که بر بدن اعمال میشه، اگر قرار جون طرف رو بگیریم باید بگی فایده این کار چیه، فایده کشته شدن این فرد چیه. میتونی بگی که آقا این فرد یک قتلی انجام داده، ما برای جلوگیری از قتل‌های آینده اینو میکشیم. نمیتونی سر خود بکشیش، باید قانع کنی، باید توجیه کنی کشته شدن این فرد رو. و از طرفی دیگه مثل قدیم هم نمیتونی شکنجه کنی، باید با کمترین شکنجه ممکن فرد کشته بشه، چون که این بدن دیگه متعلق به پادشاه نیست دیگه. اون نشانه های قدرت پادشاه توی این عذاب دادن، توی این شکنجه کردن نمایان نمیشه، بلکه نشان دهنده خباثت و پلیدی دستگاه قضاست. و در همین زمان هست که گیوتین اختراع میشه. گیوتین در زمانی اختراع میشه که سازوکار اعمال قدرت بر جان مجرم اونقدر متشدد شده که دیگه هیچکس کشتن این فرد رو به گردن نمیگیره. قانون رو قبلا مجلس گذاشته، جرم رو دادگاه اثبات میکنه و مجری قانون هم اجرا میکنه. کارکرد گیوتین اینه که طوری طراحی شده که عملا هیچ کس این فرد رو نکشته، هیچ کس، هیچ فرد واحدی این فرد رو نکشته، کل جامعه کشتن اینو. اینطور القا میکنه که کل جامعه این فرد رو کشتن و اونقدر هم سریع انجام میشه، اونقدر هم در منتهی درجه سرعت انجام میشه که اینطور القا کنه که این مرگ، این کشته شدن نتیجه مستقیم اون گناهه، اون کار اشتباهه و دست جلاد هم قاعدتا از هر گونه گناهی پاکه. چون جلاد اولا که فقط داره دستور رو اجرا میکنه، ثانیا کاری انجام نداده، اون صرفا یک تناب رو مثلا بریده. اون گیوتین به صورت خودکار بر اثر جاذبه زمین اومده پایین، برخلاف مثلا بریدن سر توی کشورهای شرقی که با شمشیر انجام میشد یا هنوزم میشه توی کشورهای مثل عربستان، گیوتین دست هیچ کس رو آلوده نمیکنه. اما این مهمترین ایده ای نبود که توی این زمان انجام میشد و مطرح شد، بلکه مهمترین ایده فرستادن مجرمان به کار اجباری بود. خب چرا که نه، مجرم یه جرمی مرتکب شده، حالا قرار تنبیه هم بشه دیگه. و البته مهمتر از تنبیه، قراره بعد از اینکه تنبیه شد برگرده به دامان جامعه دیگه، یعنی قرار مفید باشه برای جامعه. پس چه کاری بهتر از اینکه توی همین زمان بره به جامعهش خدمت کنه، بفرستیمش بره جاده بسازه، بره راه آهن بسازه، بره جامعهش خدمت کنه. بعد از اینکه کارش تموم شد، ما هم یک فرد تنبیه شده داریم، هم جاده داریم، هم راه آهن داریم، همه هم راضین، هیچ کس هم ناراضی نیست، حالا احتمالاً به جز خود مجرم که اونقدر واسه ما اهمیت نداره. در ابتدا 4 نوع کار اجباری در نظر گرفته شد. اولیش که سخت‌ترینش هم بوده احتمالاً کار با اعمال شاقه بوده، دومی کار در فضای باز، سومی کار در فعالیت‌های عامل منفعه و چهارمی هم زندان به تنهایی، که خب حالا فرد توی زندان باید کارهای عمومی زندان رو انجام میداده. اما به تدریج همه این کارها حذف شد و فقط مجازات زندان باقی میمونه. یعنی زندان از یک کیفر حاشیه‌ای که مخصوص اشراف اشراف بوده که حالا این اشراف رو نمیشد کشت و باید زندانیشون میکرد، این چند دهه اصلی ترین شکل کیفر تبدیل میشه. به تدریج تمام اون ایده های درخشان که ما باید فرد مجرم رو تنبیه کنیم، دوباره برگردونیمش به جامعه، باید این رو فرد مفیدی کنیم، همشون از بین میرن. چون وقتی شما برای هر کاری، هر جرمی یک مجازات واحد رو در نظر میگیری، دیگه تربیت معنا نداره. وقتی کسی که قتل کرده، کسی که دزدی کرده، کسی که خیانت کرده، کسی که مهریه زنش رو نداده، کسی که توهین به نظام کرده، کسی که سطل آشغال آتیش زده، همه رو زندانی میکنی، دیگه چه تربیتی؟ اما ایده تربیت همچنان توی ذات زندان وجود داره. یعنی ما همین الان هم خیلی از افرادی که میخوام بفرستیم زندان، میگیم آقا اینو میخوام بفرستیم واسه تربیت. ادعا هنوز همینه، اینو میفرستیم زندان تا تربیت بشه، یه چیزی یاد بگیره، بعد دوباره برمیگردونیمش به جامعه. اما ادعاست دیگه. حالا بعضی ادعا میکنن که چون تمام اشکال تنبیهی رو از حاکمیت گرفتن، دیگه حاکمیت نمیتونه تعذیب کنه، نمیتونه مثلا دستو ببره، نمیتونه پا رو ببره، نمیتونه اعدام کنه، فقط زندان باقی میمونه، خب چاره چیه؟ ما باید همچنان با استفاده از همین تنبیه ادامه بدیم. حالا در ادامه توضیح میدم که کارکرد زندان چی بوده و چی هست. خب حالا ما یه عالم زندانی داریم که میخوایم این افراد رو توی یک مکان کوچیک با تعداد کمی نگهبان نگهداری کنیم. حالا من این زندان رو میگم، اما شما به صورت همزمان میتونید مدرسه و پادگان و بیمارستان رو هم جایگزینی کنید دیگه. ما توی بیمارستان و مدرسه هم همین وضعیت رو داریم، یه تعداد کمی نگهبان و تعداد زیادی زندانی. اینجاست که ایده های انضباطی مطرح میشه، اینجاست که نظم و دیسیپلین مطرح میشه. اما قبل از اینکه به انضباط بپردازیم، یک استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم. خب گفتیم که برای نگهداری زندانی ها توی زندان نیاز به انضباط داریم. اما قبلش برگردیم دوباره به ایده تربیت. چرا تربیت اینقدر اهمیت پیدا کرده بود؟ قبل از مدرنیته ایده اصلی حکمرانی تقابل نیروها بود. یعنی چی؟ یعنی یک حاکم خوب حاکمی بود که بتونه نیروهایی که در یک جامعه وجود دارن رو همدیگه طوری تقابل بده که هیچ وقت هیچ کدوم از این نیروها قوی تر از خود حاکم نشه. مثلا دو تا اشرافزاده اگر با هم متحد می‌شدن، پادشاه باید از دشمن اینها حمایت میکرد، اون رو تحریک میکرد که بهشون حمله کنه تا قدرت اونا کاهش پیدا کنه. این تضاد نیروها همیشه باید در حاکمیت میموند تا قدرت پادشاه تضعیف نشه. اما بعد از ناپلئون ایده ها تغییر پیدا کرد. اینجا اولین جایی بود که خیلی از کشورهای اروپایی مجبور شدن با هم متحد بشن تا بتونن ماشین جنگی ناپلئون رو متوقف کنن. البته بگم که این ایده قبل از ناپلئون شروع شده بود، اما ناپلئون تونست این نیروها رو یکسو کنه، نیروهای اجتماعی داخل فرانسه رو یکسو کنه و ازشون استفاده کنه. ایده جدید چی بود؟ این بود که اگر ما به جای تقابل نیروها اونها رو در یک سمت و سو قرار بدیم، قدرتشون چند برابر میشه. حالا قدرتشون برابر با مجموع قدرت همه این افراد نیست. اگر ما یک لشکر داریم، اگر این لشکر در یک جهت حرکت کنه و درست حرکت کنه، قدرتش چند برابره قدرت مجموع تک تک این افراده. برگردیم به همون مثال اشرافزاده هایی که متحد شدن علیه پادشاه. اگر پادشاه بتونه شیوه ای از حکمرانی رو اتخاذ کنه که این اشرافزاده ها به جای اینکه به فکر حمله به پادشاه باشن و بخوان جایگاه اون رو بگیرن، باش همکاری کنن و مثلا به یک کشور دیگه حمله کنن، به جای اینکه این نیروها داخل مرز هدر برن، حالا میشه اینها رو بسیج کرد که کشورهای دیگه رو باش فتح کرد دیگه قاعدتاً. اما کار به همین سادگی نیست دیگه، هیچ وقت کار ساده نیست. ما نیاز به تربیت داریم، یعنی باید همه رو یک شکل کنیم، باید کل این جامعه یک شکل باشن، باید کل این جامعه به حرف من به عنوان پادشاه، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان فرمانده گوش کنن. اگه همه یک شکل باشن، اگر بشه همه رو به یک صورت درآورد، طوری که همه مردم یک سرزمین کاری که من میگم رو بکنن، چه نیروی عظیمی در اختیار ما قرار میگیره. مگه نه؟ درست مثل نیروی بخار. نیروی بخار چرا میتونه لوکوموتیو رو حرکت بده؟ چون اولا ما آب رو داخل یک دیگه بخار قرار میدیم، اون رو تربیت میکنیم به اصطلاح، یعنی بهش حرارت میدیم، بعد همسو میکنیم، یعنی این بخاری که داره ازش خارج میشه، ما همه رو متمرکز میکنیم که از یک مجرا خارج بشه، از جایی که ما دلمون میخواد خارج. میشن. حالا این نیرو میتونه لوکوموتیو رو به حرکت در بیاره. اگر ما میتونیم آب رو اینطوری تربیت کنیم، چرا نتونیم آدم ها رو تربیت کنیم؟ چرا نتونیم آدم ها رو داخل دیگه بخار که همون جامعه است قرار بدیم، بهشون حرارت که همون تربیت هست بدیم و بعد کاری که ما میخوایم رو بکنن؟ اینجاست که اولین مدرسه شکل میگیره. اولین مدارس کارکردشون این بود که بعضی دانش ها رو به فرد یاد بدن تا فرد بتونه اون لوکوموتیو جامعه رو حرکت بده، تا نیروهای متخصص تر توی کارخونه ها و صنایع داشته باشیم. همین زمان هست که پادگان هم شکل میگیره. قبل از اون ما ارتش منسجم نداشتیم. ارتش ها عموما نیروهای مزدور بودن، یعنی از سراسر حاکمیت اشراف زاده ها، لرد ها، کند ها و دوک ها این مزدورها رو جمع میکردن به فرمان پادشاه و حمله میکردن یا حالا بعضن دفاع هم میکردن. اما بعد از ناپلئون، البته بگم ناپلئون بنیانگذار این ایده ها نبود اما ازش استفاده کرد. بعد از ناپلئون افراد باید یک آموزش حداقلی میدیدن تا بتونن یاد بگیرن چطوری اسلحه به دست بگیرن، چطوری اگر توپی منفجر شد برن و پناه بگیرن، اگر خواستن جنگ تن به تن کنن چطوری بجنگن، اگر خواستن مارش نظامی داشته باشن چطوری انجام بدن و تمام این اتفاقات. و این تربیت یک گفتمان عمومی در کشور ایجاد میکنه، یعنی اینکه ما دیگه توی دوران تربیتیم. اینکه تو بلند شی بیکار بگردی معنی نداره. اگه کار نداری باید بری ارتش خدمت، اگر 18 سالت شده حالا باید بری ارتش خدمت، اگر جرمی مرتکب شدی باید بری ارتش خدمت کنی. جامعه بهت نیاز داره هموطن، بیکار نمیتونه بگردی. بیمارستان هم همینطور، مریض شدی مشکل نداره، خوبت میکنیم تا برگردی به جامعه و خدمت کنی به این جامعه هموطن. تیمار کردن بیماران هم نوعی تربیت دیگه. همه اینها برای اون نیرویی هست که گفتم قرار جمع بشه تا بتونه اون لوکوموتیو جامعه رو حرکت بده. اما نکته همچنان سر جاشه. ما توی پادگان، توی زندان، توی مدرسه و توی بیمارستان با تعداد زیادی آدم طرفیم که ممکنه شورش کنن، ممکنه عصبانی بشن، به هر دلیلی ممکنه بگن ما میخوام خارج بشیم، ما اصلا خوشمون نمیاد مثلا از این مدرسه یا از این بیمارستان یا از این پادگان، دلم میخواد از این مسیر تربیتی خارج بشیم. بنابراین باید یک سازوکار انضباطی براشون در نظر گرفته بشه که اولا اون تربیت کاملا بهینه و اقتصادی انجام بشه، مهم اقتصادی باشه و بتونه به هدف خودش که همون تربیت هست برسه. و البته اگر کسی خواست از این مسیر تربیتی خارج بشه سرکوبش کنن دیگه قاعدتا، چون که تو به میل خودت نیومده اینجا دیگه، تو رو آوردیم اینجا به دلیلی، تو رو آوردیم اینجا که درس یادت بدیم، تو رو آوردیم اینجا که مرد بشی مثلا توی پادگان، تو رو آوردیم اینجا که خوب بشی بتونی بری به جامعه خدمت کنی، تو به میل خودت نیومدی که به میل خودت خارج بشی. بنابراین سرکوب کسانی که میخوان خارج بشن به هر دلیلی از این روند تربیتی باید انجام بشه، باید سازوکار داشته باشه. اول باید دور تا دورش دیوار کشیده بشه تا این محوطه با خارج از اون تمیز داده بشه، مردم بفهمن که آقا توی این محوطه داره تربیت انجام میشه، مردم میان توی این محوطه تا نیروی لازم برای اون دیگ بخار رو ایجاد کنن. بله ما توی مدرسه و چهارو کتک میزنیم، ما توی پادگان کسی رو که تخطی میکنه کتک میزنیم یا حتی اعدام میکنیم، توی بیمارستان اگر دارو نخوری به تخت میبندیمت، به زور بهت دارو میدیم، توی زندان اگر که به حرف زندانبان گوش نکنی زیر مشت و لگد میگیریمت که صدا بدی، اما به ما اعتماد کنید. اینها بخشی از روند تربیته، به ما اعتماد کنید. کسی که از این دیوار خارج میشه، کسی که از این چهار دیواری خارج میشه، فرد مفیدتری برای جامعه است. ما خیر و صلاحش رو میخوایم، ما میخوایم تربیتش کنیم. فوکو به این کار میگه رام کردن بدن، یعنی جامعه و بدنهای جامعه باید رام بشن تا حالا آماده بشن تا فرامین پادشاه یا دولت یا حاکمیت یا هر چیزی که در رأس امور هست رو انجام بدن. واقعا هم کار میکرد این ایده. گفتم که ناپلئون به کمک همین سیستم انضباطی تونست کل اروپا رو تسخیر کنه و تنها زمانی تونست هم متوقف کنن این ماشین جنگی مخوف رو که 5 بار 6 بار اینا همه اروپا با هم دیگه متحد شدن. اما این تکنیک های انضباطی چی بودن؟ اول حصاره که گفتم دور تا دور محوطه دیوارهای بلندی میکشن که بگن بله داخل این محوطه داره یک اتفاقی میفته و ما داریم تربیت میکنیم مردم رو. اما حصار کافی نیست، شبکه بندی مهمتر از حصاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه خوابگاه ها کجا باشه که فرد بتونه به راحتی دسترسی داشته باشه به خوابگاهاش، کلاس کجا باشه، کلاس اساتید کجا باشه، تخت ها چطور جاگذاری بشن، سلول ها چطور ساخته بشن، ابعاد این سلول ها چطوری باشه. همینا کارکرد داشتن دیگه. مثلا توی پادگان تخت ها رو طوری میذاشتن که اگه شب شد و دو نفر خواستن شیطونی بکنن با هم دیگه نتونن این کارو انجام بدن، یا اینکه ساختار شبکه‌ای طوری بود که ناظم یا کسی که مراقب این افراد هست بتونه اشراف دید کاملی داشته باشه. سومین قاعده جایگزینی و معماری بوده. مثلا توی بیمارستان ها تخت ها رو طوری میذاشتن که بیماران واگیردار از بیماران غیر واگیر جدا بشن. توی پادگان جیره‌های غذایی رو یه جا میذاشتن، اصلای خانه یه جای دیگه، میدان صبحگاه باز یه جای دیگه بوده، یا توی زندان مثلا کسانی که جرم قتل انجام دادن یه جا، کسانی که جرم‌های سبک‌تری داشتن یه جای دیگه بودن و امثال هم. چهارمین قاعده دسته‌بندی بوده. برای کنترل بیشتر افراد باید اونها رو در دسته های مختلف قرار داد، اونها رو باید طبقه بندی کرد. به همین خاطر هست که توی مدرسه یادتون میاد دیگه ما رو به صف میکردن، یا پادگان هم همینطور بود. اولا با این کار شمارش ساده تر بوده، ثانیا اینها رو میشد توی دسته های مختلف قرار داد که حالا با هر دسته میشده شکل خاصی رفتار کرد و از اون مهمتر کنترلشون ساده تر بوده. اما اینهایی که گفتم صرفا برای کنترل رفتار بوده، برای تربیت شما باید فعالیت ها رو هم کنترل کنید. کنترل رفتار عموما برای سرکوب آشوب ها بوده، اما برای اینکه بتونن شما رو رام کنن باید فعالیت های شما رو هم کنترل میکردن. این کنترل ها هم به چند روش انجام میشده. اول برنامه‌ریزی روزانه، یعنی اینکه ما چه ساعتی بیدار بشیم، چه ساعتی بریم سر کلاس، زنگ تفریح چقدر باشه، چقدر فرصت برای غذا داریم، چه ساعتی باید قرص ها رو بخوریم و این صحبت ها. این شیوه البته از قدیم هم بوده، مثلا توی صومعه ها ما میدیدیم که زمان خاصی برای دعا داشته یا مثلا زمان خاصی برای نماز توی مساجد هست. لزوما هم چیز بدی نیست، حتی ما هم توی زندگی های روزانه هم یک همچین زمان بندی هایی داریم دیگه. و به طور کلی چیزی که من دارم دارشو میگم لزوما چیزهای بدی نیست، یعنی اینکه ما طبقه بندی کنیم، اینکه ما معماری خاصی داشته باشیم، اینکه ما دور تا دور مثلا یک محوطه‌ای رو حصار بکشیم، اینها لزوما چیز بدی نیست، به تنهایی چیز بدی نیست. اما مجموع اینها یک ساختار ایجاد میکنه که هدف این ساختار اینه که شهروند مطیع بار بیاره، شهروند فرمانبردار بار بیاره و تمام اون خصیصه‌های لازم برای حرکت اون لوکوموتیو توسعه توی شهروند نهادینه بشه. بنابراین مسئله سر این نیست که چرا مثلا ساعت 6 ما بلند شدیم رفتیم سر کلاس، یا چرا دور تا دور مدرسه حصاره، یا چرا سربازها توی پادگان به خط میشن. مسئله سر رسالتی است که این مجموعه اقدامات قراره برای ما به همراه داشته باشه. مسئله سر اینه که این کارها، این اقدامات، این هزینه‌ها به چه هدفی انجام شده. کل حرف اینه. خب برگردیم به همون انضباط. روش دوم برای کنترل فعالیت‌ها پردازش زمانی عمله، یعنی اینکه چقدر لازمه که شما یک کار خاص رو بکنی، چقدر لازمه که شما بتونی مشقاتو بنویسی، چقدر لازمه که بری بین دو تا کلاس استراحت کنی، زنگ تفریح داشته باشی. می‌بینید دیگه چطوری انسان رو شیء انگار می‌کنن، انسان رو به عنوان یک شیء در نظر می‌گیرن. همه این افراد، همه این بچه‌ها یک زمان مشخصی برای زنگ تفریح نیاز دارن، همشون یک زمان مشخصی برای نوشتن مثلا مقدار مشخصی تمرین ریاضی مثلا نیاز دارن. سومین روش به هم پیوستگی بدن و حرکته. زمانی که ما میرفتیم مدرسه بهمون میگفتن که آقا قوز نکن، صاف بشین، سرتو نذار رو میز، و توی مثلا پادگان میگفتن آقا سینه جلو، سر بالا، پات اینطوری بذار، پاتو اینطوری بردار. این ایده داره چیکار میکنه؟ تلاش میکنه بدن شما رو اون شکلی که خودش میخواد بسازه. چهارمین روش مفصل بندی بدن با شیء. توی این روش بدن شما رو با یک شیء درآمیخته میکنن. توی پادگان بدن شما رو باید با اسلحه یکی کنن، سعی میکنن روشی مناسب برای به دست گرفتن اسلحه بهتون یاد بدن، یا شما رو اونقدر با این اسلحه عجین کنن که به راحتی مثلا دوشفنگ کنی، پافنگ کنی یا هر چیزی. و توی مدرسه روش درست نشستن سر میز رو بهتون یاد میدن، یا درست نوشتن رو یاد میدن، درست دست گرفتن خودکار رو یاد میدن، یا توی زندان بهترین روش برای راه رفتن با پابند رو بهتون یاد میدن، یا حالا خودتون یاد میگیرید، یا توی بیمارستان یاد میگیرید که چطور مدت زیاد روی تخت بخوابید بدون اینکه زخم بستر بگیرید. در واقع تلاش میکنن شما رو با شیئی که قراره برای مدت طولانی با اون سر کنید یک کنن، شما رو با اون عجین کنن. و در نهایت همه اینها برای چی اتفاق میفته؟ استفاده همه جانبه، یعنی از هر توانایی شما استفاده کنن. اگر توی زندان انسان قدرتمندی هستین، از این قدرت استفاده کنن. اگر توی پادگان فرد متحوری هستید، از این شجاعت و از این تحور استفاده کنن. اگر توی مدرسه باهوشید، ازتون استفاده کنن. اگر توی بیمارستان مثلا نوازنده خوبی هستید، تمام تلاششون رو بکنن که این توانایی شما ضربه نخوره تا جامعه بتونه بهتر از شما استفاده کنه. در نهایت هدف اصلی تربیت شماست. هدف اصلی اینه که شما بعد از اینکه وارد جامعه شدید بهتر بتونید خدمت کنید. اما این ادعاست دیگه. توی واقعیت اتفاق دیگه‌ای رخ داد. گذار از تنبیه و انضباط منجر به این نشد که ما به تربیت برسیم، بلکه یک جامعه مراقبتی رسیدیم. برای توضیح جامعه مراقبتی باید یک مفهوم به اسم سراسر بینی رو توضیح بدم. زندان سراسر بین یک ایده از جرمی بنتام، فیلسوف انگلیسیه. چیزی که من شنیدم این هست که بنتام این طرح رو به عنوان یک طرح توجیهی برای احداث یک زندان با حداقل زندانمان مطرح میکنه، چون انگار اون زمان بعضی از زندان‌ها خصوصی بودن و شرکت‌هایی که تو زمینه تولید راه آهن یا مثلا جاده کشی فعال بودن، این زندان‌ها رو ایجاد می‌کردن تا بتونن محکومان رو توی زندان نگه دارن و حالا بعداً به کار مجبورشون کنن. و همین خاطر آقای بنتام به سرش میزنه که یه زندان طراحی کنه که کمترین نیاز به زندانبان رو داشته باشه. حالا اینکه چقدر این حقیقت داره من نمیدونم، اما زیاد هم تفاوت نمیکنه. مهم اینه که یک همچین ایده‌ای مطرح میشه توسط بنتام و حالا اگر که برای منفعت شخصی خودش نباشه احتمالاً برای منفعت جامعه بوده دیگه. هدف منفعت جامعهش بوده. چون میدونیم بنتام یک آدم منفعتگرا بوده. اما ایده سراسر بین چیه؟ فرض کنید یک دایره دارید. دور تا دور این دایره سلول زندان گذاشته میشه. مرکز این دایره یک برج وجود داره که بالای اون برج یک زندانبان هست. از داخل این سلول‌ها هیچ کس نمیتونه زندانبان رو ببینه. اما زندانبان از اون بالا میتونه سایه افرادی که داخل زندان هستن رو ببینه و حالا اگر که بیان جلوی در سلول خودشون رو هم میتونه ببینه. زندانبان قطعاً نمیتونه 360 درجه دور تا دور خودش رو ببینه، اما مهم نیست. سراسر بین با دو تا عامل کار میکنه. یکی اینکه زندانی‌ها نمیتونن زندانبان رو ببینن، یعنی نمیتونن ببینن که زندانبان الان بالای سر اونهاست داره سلول اونها رو نگاه میکنه یا نه. و دوم اینکه زندانبان هر لحظه میتونه هر سلول رو که بخواد ببینه. خود فوکو این دوتا عامل رو رؤیت پذیری، یعنی اینکه زندانبان میتونه همه سلول‌ها رو ببینه، و وارسی ناپذیری، یعنی اینکه زندانی‌ها نمیتونن زندانبان رو ببینن. فوکو میگه که این دوتا عامل باعث میشه که سراسر بین کار کنه. خب گفتم که سیستم انضباطی برای تربیت بوده، اما به سرعت نظام تربیتی به یک نظام مراقبتی تغییر ماهیت میده. زندان کارکردش این نیست که مجرم رو تربیت کنه، بلکه باید ازش مراقبت کنه. یه کار پادگان این نیست که سرباز یا افسر بهتری تربیت کنه، بلکه کارش اینه که از سرباز مراقبت کنه که فرار نکنه. کار بیمارستان دیگه این نیست که فرد رو برای ورود به جامعه به فرد بهتری تبدیل کنه، بلکه کارش اینه که از فرد مراقبت کنه تا حالا یا از بین نره یا دوران نقاهت خودش رو سپری کنه یا هر چیزی. مسئله رشد نیست. مسئله این نیست که ما اینو تربیت کنیم فرد بهتری کنیم. مدرسه هم همینطور دیگه. کرده مدرسه تربیت کودک نیست، تربیت بچه نیست که بره وارد جامعه بشه فرد مفیدتری بشه. مسئله اینه که از بچه مراقبت کنه تا پدر و مادر از سر کار برگردن و بیان این بچه رو بردارن ببرن. مسئله دیگه این نیست که دانش آموز چی یاد گرفته یا اصلا چیزی یاد گرفته یا نه. مسئله اون مراقبته. و همین خاطره که دیگه زندانی ها از این شکایت نمیکنن که آقا چرا ما تو زندانیم، از این شکایت میکنن که آقا این فضای زندان خفه است، غذاش خوب نیست. دیگه تو پادگان شکایت از این نیست که ما چرا تو پادگان چرا نمیریم به جنگیم، هدفمون چیه. شکایت اینه که به ما رسیدگی نمیشه، غذای خوب نداریم. شکایت توی بیمارستان دیگه این نیست که این بیمار بهبود پیدا کرد یا نکرد. شکایت اصلی اینه که چرا مراقبت‌های خوبی از بیمار ما صورت نگرفته. و این ایده مراقبتی به کل جامعه تسری پیدا میکنه. یعنی ما توی یک سراسر بین بزرگ قرار میگیریم، حالا با استفاده از این دوربین‌ها، با استفاده از ابزارهای اینترنتی برای رصد پیام‌های اینترنتی، با استفاده از رصد پیامک‌ها، تماس های تلفنی و حساب های بانکی و غیره و غیره. جامعه ای ایجاد شده که در یک سراسر بین عظیم قرار گرفته، یک جامعه مراقبتی. در واقع ذات مدرنیته همین برنامه‌ریزیه. برخلاف اون چیزی که هایک ادعا میکنه که میگه آقا بازار رو نمیدونم جامعه اینها در یک نظم خود شکوفا ایجاد شدن، نه اینطوری نیست. اینها برنامه‌ریزی شده. درسته تو برنامه‌ریزی رو ندیدی، درسته تو اون تاریخ رو ندیدی، اون هیستوریسیتی رو ندیدی و فرض میکنی و فکر میکنی که اینها خودشون ایجاد شدن، اما یک دستی پشتش بوده که بعضن با هدف دیگه‌ای. گفتم هدف زندان تربیت بوده در ابتدا، اما بعدها به یک جامعه مراقبتی تبدیل شده. اما اگر این برنامه‌ریزی نبود، اصلا امکان نداشت مدرنیته شکل بگیره. اگر اون انضباط برنامه‌ریزی شده نبود، اصلا امکان نداشت توسعه اقتصادی شکل بگیره. اصلا امکان نداشت که اون لوکوموتیو به حرکت در بیاد اگر که اون دیگ نبود که مردم جامعه رو توش بریزن و حرارتش بدن. انضباط مهمترین دلیل برای پادگانی کردن جامعه بوده توی قرن 17 و 18. و بدون این پادگانی کردن که اول توسط لویی 14 هم ایجاد شد، بعد توسط ناپلئون ادامه پیدا کرد، بعدها توی انگلستان توسط ملکه ویکتوریا به اوج خودش رسید و بیسمارک و هیتلر و موسولینی و استالین و توی ایران رضاخان اینها رو ادامه دادن، این مسیر مدرنیته است. این پادگانی کردن باید انجام می‌شده. در واقع هیچ کشوری نمیتونه بدون عبور از این فضای پادگانی شده وارد مدرنیته بشه. باید از این پادگانی شدن عبور کنه. حالا بعضی از کشورها با دقت بالا مثل بیسمارک، صدر اعظم آهنین آلمان، بعضی با خشونت بالا مثل استالین، بعضی ناکارآمد مثل رضاخان، بعضی هم با سرنوشت ناخوشایند مثل موسولینی این مسیر رو طی می‌کنن. اما باید طی بشه. چرا؟ چون همونطور که فوکو میگه سرمایه‌داری انباشت سرمایه رو ایجاد کرد، اما مهمتر از اون انباشت نیروی انسانیه. قدیم امپراتوری بیزانس هم ثروت بالایی داشت، هخامنشیان هم ثروت بالایی داشتن، اسکندر هم ثروت بالایی داشت، نمیدونم فراعنه مصر هم هم ثروت زیادی داشتن، حکومت عباسیان هم ثروت زیادی داشت، حکومت سلجوقیان هم ثروت زیادی داشت، اما هیچ کدوم از اینها وارد فاز سرمایه داری نشدن. چرا؟ چون که مهمتر از انباشت سرمایه، انباشت نیروی انسانیه. یعنی تو بتونی اون نیروهایی که گفتم هر کدوم در یک سمتی بودن، اینها همه رو در یک سمت مشخص و با اهداف خاص خودت قرار بدی و اون لوکوموتیو رو حرکت بدی. در جهان یه عالمه آب بخار میشه، اما هیچ کدوم از اونها لوکوموتیوی حرکت نمیده. در تاریخ آبهای زیادی تبخیر شدن، اما هیچ کدومشون لوکوموتیوی حرکت ندادن. اینها باید در یک بستر، در یک انضباط قرار میگرفتن، تربیت میشدن، در یک جهت قرار میگرفتن و حالا میتونستن لوکوموتیو رو حرکت بدن. تا زمانی که مهمترین کارکرد حاکمیت این بوده که این نیروهای متضاد رو با همدیگه خنسا کنه داخل جامعه، هیچ وقت توسعه رخ نداد و نخواهد داد. نیروهای انسانی باید در جهت درست خودشون قرار بگیرن، باید تربیتشون کرد، باید بهشون نظم داد و مثل همون دیگه بخار به سمتی بردشون که من به عنوان حاکم، من به عنوان حاکمیت دولت نیاز دارم. و اینطوری هست که سرمایه داری شکل میگیره. و گفتم بدون عبور از این مرحله، یعنی مرحله پادگانی کردن جامعه، هم نمیشه وارد فاز مدرنیته شد. حالا یکی از دوستان چند سال پیش یک حرف خیلی جالبی زد، گفت که مشکل استالین این بود که روسیه حرکت به سمت سرمایه داری رو دیر شروع کرد، وگرنه جنایت هایی که مثلا آمریکایی ها توی آمریکا کردن، یا فرانسوی هایی که ناپلئون به کشتن داد، یا انگلیسی هایی که ملکه ویکتوریا باعث مرگشون شد و سرکوبشون کرد، در ابعاد کشورشون خیلی بیشتر از چینی هایی بودن که مثلا ماو کشت، یا روس هایی بودن که استالین کشت. اما ما میگیم که آقا ناپلئون دمش گرم عجب نابغه جنگی بود، اما استالین خونخوار تاریخه. ماو اشتباه کرد که میخواست مردم چین خودکفا باشن، اما ناپلئون نابغه جنگی شد. اما این اقدامات لازم بود، هم انقلاب فرهنگی ماو لازم بود برای یک دست کردن جامعه، هم گولاگ‌های استالینی لازم بود، هم سرکوب‌های ملکه ویکتوریا لازم بود، هم پادگانی کردن حاکمیت به شیوه ناپلئون لازم بود، هم سرکوب نیروهای گریز از مرکز توی ایالات متحده لازم بود. نه واقعا دیگه این کار لازم نبود، اما خب قدرتش رو داشتن دیگه. بنابراین فرانسه و اسپانیا و انگلیس هم کم گولاگ راه انداختن و در واقع راه انداختن گولاگ ها تنها راهی بود که میشد از جامعه کنترلی که توی اون پادشاه همه کار است به جامعه مراقبتی سراسربین گذار کرد. اما کسی نبوده توی دوران ناپلئون که مجمع الجزایر گولاگ رو بنویسه که بیاد بگه که آقا ناپلئون با ما چه کاری کرد. کسی نبوده توی انگلستان در مورد سرکوب مردم بنویسه. چرا؟ چون ناپلئون 200 سال زودتر گولاگ ها رو راه انداخت و این گذار رو سریعتر انجام داد. اما استالین زمانی که میخواست یک جامعه پادگانی درست کنه، حالا با مشکل مواجه شد. حالا در یک نبرد ایدئولوژیک قرار گرفت. خب گفتیم برای انباشت سرمایه انسانی نیاز هست که ما یک جامعه پادگانی داشته باشیم. اما عبور از این جامعه مهمه. همه کشورهایی که وارد مسیر توسعه شدن قاعدتا یک مسیر پادگانی رو طی کردن. اما باید عبور کرد از این جامعه پادگانی و وارد یک جامعه سراسربین شد. در چین ما الان وارد یک جامعه سراسربین شدیم. درسته کارکرد همه جانبه مثل جامعه سراسربین ایالات متحده رو نداره که توی اون FBI همه عمل کرده جامعه رو زیر نظر داره و البته که FBI تنها نهاد اطلاعاتی و جاسوسی ایالات متحده نیست، اما در نوع خودش، اما با شیوه خودش تونسته یک جامعه سراسربین ایجاد کنه. در روسیه هم همیشه، در فرانسه هم به همین شکل، در انگلستان هم به همین شکل. چرا این اتفاق میفته؟ چون شما نمیتونی ایده تربیت رو تا ابد حفظ کنی. بعد از یک نسل، بعد از دو نسل دیگه مردم میفهمن که آقا من که میرم تو مدرسه، من که میرم تو زندان، من که میرم توی پادگان، دیگه برای تربیت شدن نیستم، من برای مراقبت رفتم اونجا. تو تا ابد نمیتونی ایده تربیت رو حفظ کنی. یک نسل، دو نسل میتونی این کارو بکنی، اما تا ابد نمیتونی ادامش بدی. بنابراین برای بس دادن جامعه مراقبتی به کل جامعه، باید کارکردهای جدیدی برای مدرسه، برای زندان، برای پادگان، برای بیمارستان تعریف کنی. چون توی نظام مراقبتی حالا ادعای جدید مطرح میشه، ادعای عدالت. بله تو مراقب منی، اما با چه عدالتی؟ آیا این سراسر بین همه ما رو با هم میبینه، یا اون زندانبانی که اون بالاست فقط روی یه عده خاص زوم کرده در مقابل بقیه کوره؟ توی اپیزود هفتم گفتم که فرادستان زبان مخصوص به خودشون رو توسعه میدن و این زبان اونها رو با فرودستان متمایز میکنه. اگر یه سر برید دادگاه ها و ببینید که چه کسانی توی دادگاه ها رفت و آمد میکنن، یک حقیقت رو متوجه میشید و اون اینه که توی اکثر پرونده های قضایی یک عده افراد بزهکار هستند که عمدتا حاشیه نشین و فرودستند و یک عده افرادی که همیشه در مقام شاکی و قاضی هستند که اینها عمدتا فرادستانند. انگار ما با دو تا قشر کاملا متفاوت طرفیم، انگار ما با دو تا جامعه متفاوت طرفیم، یک عده همیشه متهمان و یک عده همیشه شاکیان. کارکرد قانون هم همینه. بعضیا فکر میکنن که کارکرد قانون اینه که زندگی رو برای ما بهتر کنه یا ما رو شادتر کنه، اما نه، کارکرد قانون در وهله اول اینه که از طبقه فرادستان حمایت کنه. بعضیا فکر میکنن که طبقه فرادست به خاطر اینکه انسان‌های اخلاق مداری هستن هیچ وقت نمیرن توی دادگاه، اینها اخلاق رو کاملا اجرا میکنن و به همین خاطر هیچ وقت متهم نمیشن. یک ادعاهایی هم میشه دیگه، میگن که آقا هر کس که ثروتمندتره کمتر میره دادگاه، بنابراین فرد اخلاق مدارتریه. نه، اینطوری نیست، این توهمه. به این خاطر طبقه فرادستان نمیرن وارد دادگاه بشن به عنوان متهم که قانون به نفع اوناست، چون قانون اونها نوشتن. قانون به نفع این افراده، نه به خاطر که اخلاق مدارن، نه به خاطر اینکه وقتی شما پولدار میشی دیگه حالا میتونی اخلاق رو رعایت کنی، نه، به این خاطر که وقتی وارد طبقه فرادست میشه حالا قانون به نفعته، حالا میتونی حتی قانون رو تغییر بدی. البته این حرف مستعد کشفهمی هم هست دیگه. من نمیگم یک طبقه فرادست محکم و پلیدی وجود داره که اینها قانون میذارن، اینها سرکوب میکنن یا هر چیزی، نه، بلکه میگم این افرادی که وارد سلسله مراتب قدرت میشن و بالا رفتن حالا میتونن قوانینی وضع کنن که برنده بازی خودشون باشن. همونطور که توی اپیزود فروپاشی توهم سیاست درست گفتم، مسئله ما در سیاست این نیست که آیا سیاست یا قانون درسته یا نیست. قانون درستی وجود نداره، مسئله برنده و بازنده این سیاسته و فرادستان همواره برنده سیاستن، چون قانون رو اونها میذارن، اونها برنده قانونن چون قوانین رو اونها وضع میکنن. در مورد زندان از همون اول مشخص شده بود که زندان جایگزین تمام اشکال تنبیه نیست، کاراییشو نداره. توی همون قرن 19 که برای اولین بار ما شاهد این بودیم که زندان‌ها به اصلی ترین شکل مجازات تبدیل شدن، همه میدونستن که زندان محل آموزش تبهکارانه، همه میدونستن که زندانی‌ها وقتی از زندان خارج میشن با زندانی‌های قبلی همراه میشن، حالا میرن گروه میزنن، گروه‌های تبهکاری میزنن، مافیا ایجاد میکنن. همه میدونستن که زندان با تأثیر مخربی که روی خانواده زندانی‌ها میذاره زمین ساز تبهکاری بیشتره. خالکوبی‌ها هم از همین زمان شکل میگیره دیگه، خالکوبی‌ها نواد تبهکاری میشه. گروه‌های تبهکاری توی زندان برای اینکه بتونن همدیگه رو پیدا کنن یا اینکه نمادی باشن علیه ظلم زندان، روی بدن خودشون خالکوبی میکردن و بعضن جرم‌هایی که مرتکب شدن رو به عنوان نماد یا نشانه‌ای از ظلم و بی‌عدالتی خالکوبی میکردن. یعنی گروه‌های شکل گرفته بودن که با این سازوکار قدرت مقابله کنن. خب حالا شکستم خوردن، اما میخوام بگم که مقاومت در برابر زندان از همون ابتدا هم وجود داشت. این برمیگرده به این حقیقت که گفتم، درسته که ادعای زندان اینه که میخواد مجرم رو تنبیه کنه و اصلاحش کنه، اما این ادعاست دیگه. فقط کارکرد اصلی زندان اینه که فرادست رو از فرودست مجزا کنه، فرودست خطرناک رو شناسایی کنه و اون رو به انقیاد در بیاره. هدف مدرسه، هدف پادگان و هدف زندان ایجاد یک انقیاد سراسری بوده. قانون همواره طوری نوشته میشه که همه توی قانون مجرمن، همه از نگاه قانون مجرمن بدون استثنا. حالا این وابسته به مرحمت مجری قانونه که ما رو جریمه بکنه یا نکنه. این مرحمت همیشگی که قانون مدرن در حق شهروندان قائل میشه، مردم شهروندان رو همیشه در یک سر به زیری قرار میده. یعنی شما همیشه باید سرتون پایین باشه تا خدایی نکرده این قانونی که اجرا نکردید گریبانگیر شما نشه. توی مدرسه من خیلی میدیدم که مدیر یا ناظم یا هر کسی میومد ادعا میکرد، میگفت که من اینجا قانون درست رو اجرا نمیکنم، من دارم بهتون لطف میکنم. چرا؟ چون قانون درست اصلا قابل اجرا نیست، اصلا طور این قانون رو گذاشتن که اجرا نشه و همواره شما در مرحمت مجری قانون قرار بگیرید. و باز هم میگم این همه جای دنیا اینطوریه و قطعا قانونگذاران ما اینقدر هوش ندارن که بخوان چنین سازوکار عمیق و قدرتی فراهم کنن. اینها صرفا منتظرن ببینن کشورهای غربی چی کار میکنن، از روی دست همونا کپی کنن و اینجا پیاده سازی کنن. چیزی که من اینجا گفتم ناظر به این حقیقته که کارکرد این سازوکار قدرت یعنی پادگان، مدرسه، زندان و بیمارستان چیه و از چه تاریخچه‌ای میاد. وگرنه ما هنوز در مراحل پیشا مدرنیته هستیم، حداقل در برخی از وجوه مهم جامعه. ما هنوز نتونستیم انباشت سرمایه رو با انباشت نیروی انسانی همسو کنیم، چون گذار از سیستم‌های اقتدار سنتی به سیستم‌های اقتدار مدرن رو به درستی انجام ندادیم. به همین خاطر ما خرد اقتدارهای متعدد داریم، اقتدارهای دینی، اقتدارهای فرهنگی، اقتدارهای قبیله‌ای. این چیزیه که یکی مثلا موسی غنی نژاد نمی‌فهمه، یکی مثل محمد فاضلی نمی‌فهمه اینو. اینکه در یک دنیای مدرن، در یک جهان مدرن، در یک کشور پیشرفته تنها یک منبع اقتدار وجود داره و اون دولت. بقیه میتونن کار خودشونو بکنن ها، اما وقتی دولت میاد، وقتی به قول هابز لویاتان میاد، دیگه باید بقیه ماستا رو کیسه کنن، بقیه باید بکشن کنار. این خرد اقتدارها باید بکشن کنار. دولت میگه اینجا باید جاده کشیده بشه، دیگه معنی معنی نداره. فارس و ترک و لور بیان بگن که آقا ما اینجا نمیخوایم جاده باشه. دولت میگه آقا نرخ بهره باید بره بالا. دیگه معنی نداره. امام جمعه و نمیدونم فلان مداح و فلان واعظ بیاد بگه که نه این نباید بره بالا. اگر قرار دولت مدرن باشه، این خرده اقتدارها نباید وجود داشته باشن. و چون ما از اون جامعه پادگانی به درستی عبور نکردیم، حالا نمیتونیم ابزارهای جدید قدرت رو به کار بگیریم. ابزارهای جدید قدرت چیه؟ دیگه توی زندان کسی جسم زندانی رو شکنجه نمیده، بلکه با ذهنش بازی میکنه. ابزارهای جدید قدرت روانشناسیه، ابزارهای جدید قدرت پزشکیه. توی یک جامعه مراقبتی دیگه کسی برخورد قهری با شما نمیکنه. کسی نمیاد بگه آقا من همه شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر میکنم، تو بیا از ایتا و روبیکا استفاده کن. بلکه خود فرد با اشتیاق و حتی تیب خاطر اطلاعات خودش رو تمام و کمال به گوگل و آمازون میده. چرا؟ چون میخواد راحت‌تر باشه، چون میخواد سریع‌تر به نیاز خودش دسترسی پیدا کنه و حتی بعضن میدونه که از این اطلاعات داره سوء استفاده میشه، اما براش مهم نیست. اما این کار توی کشور ما اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما هم بسیار دیر وارد این مسیر شدیم و هم به درستی از اون عبور نکردیم. البته مختص کشور ما هم نیست، این قضیه توی 80% کشورهای دنیا اتفاق افتاده. توی کشورهای پیشرفته که عبور کردن از این مرحله، ما ببینیم که دیگه مدرسه پادگان نیست. اونجا دیگه جسم کودک کنترل نمیشه، بلکه با استفاده از ابزارهای روانشناسی ذهنش رو کنترل میکنن. نکته بعدی همبستگی قدرت و دانشه. وقتی سراسر بینی توی جامعه شکل میگیره، حالا دیگه مسئله این نیست که نیروهای انسانی رو با هم همبسته کنیم، بلکه قدرت به خودی خود از محل دانش میاد. شما با کمک دانش، با کمک ابزارهای نوین کنترلی میتونی این زندانی رو آزاد کنی، بگی با پابند الکترونیکی برو راحت ترددتو بکن. اما ما حواسمون هست، هر جا بریم حواسمون بهت هست. مدرسه دیگه اون شیوه قرون وسطایی شبه زندان رو نداره. دیگه پادگان ها شکل سنتی خودشون رو ندارن. بیمارستان ها به مکان های سرسبز با سیستم کنترلی حداقلی تبدیل شدن. اما ما همچنان با ابزارهای نوین قدرت اون سراسر بینی رو حفظ کردیم. همچنان هدف همونه. همچنان هدف ایجاد یک جامعه کنترلی و مراقبتی برای اینه که اون انباشت سرمایه انسانی ادامه پیدا کنه و امتداد داشته باشه. اما وقتی توی کشور ما هنوز اون مرحله پادگانی به درستی اجرا نشده و ادامه پیدا نکرده، در نهایت تمام اقدامات ما در این کشور منجر به انباشت سرمایه انسانی برای کشورهای غربی میشه. چرا؟ چون که ما همچنان داریم کپی میکنیم از روی دست اونها و قاعدتا اصل هر چیزی بهتر از کپی شه دیگه. اینکه چه باید کرد و اینکه چطور میشه سازوکار بهتری ایجاد کرد رو خب قاعدتا من نمیدونم و هیچ کس دیگه هم قطعا نمیدونه. اما قدم اول اینه که بدونیم این شیوه قدیمیه و کارکردی که ادعا میشه رو نداره. حالا میتونیم به راهکارهای بدیلش فکر کنیم، دنبال راه حل‌های جایگزین باشیم، با آزمون خطا بریم. البته یه عده مثل دکتر نیلی و امثالها میگن که آقا نه، ما آزمون خطا نباید بکنیم و یه سری چیزهای کلی وجود داره در جهان و همه اینها رو باید عیناً و مو به مو اجرا کنیم و همچنان کپی کننده اقتدارهای سرکوبگر سیاسی و اقتصادی غرب یا حتی بعضن شرق باشیم. حقم دارن، چون این افراد دیدگاه سنتی و پروتستانی به زمان دارن دیگه. اما کسی که دیدگاه مدرن به مفهوم زمان داره، که شاید بعداً در مورد مفهوم زمان هم صحبت کردم، دیگه هرگز نمیگه ما زمان کم داریم یا باید عجله کنیم یا باید سریع بریم یا عقب موندیم یا هر چیزی. توسعه سریع رخ میده به شرطی که توسعه درست رخ بده، درست داخل گیوم اینجا. وگرنه برای فرادستان ایران، یک کشور خودمون، ما یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهانیم، بین 10 تا یا 20 تا اول جهانیم. میبینید دیگه، ما بزرگترین مال دنیا رو داریم، ما بزرگترین تولید کننده مثلا فلان چیز در دنیا هستیم، اتانول مثلا در دنیا هست و از این آمارهای صد من یقاست. بنابراین برای اون فرادست ما اتفاقا خیلی پیشرفته ایم، خیلی توسعه یافته ایم. کی گفته ما توسعه یافته نیستیم؟ شما برو توی نیاوران بهترین قصرهایی میبینی که توی نیویورک هم نمیتونه ببینی، حتی گرونتر از اون خونه هاست. اما این توسعه به درد فرادستان میخوره دیگه. و اگر ما همچنان کپی کننده همون شیوه آموزش غرب باشیم، گفتم چون که اونها دارن از ابزارهای نوینتر استفاده میکنن نسبت به ما، قاعدتا میل و علاقه به سمت اونها بیشتره. قطعا میل و علاقه به سمت اونها بیشتره، چون که ما همچنان داریم از سیستم های سنتی استفاده میکنیم برای مراقبت، برای سرکوب، برای هر چیزی. اونها از سیستم های نوین استفاده میکنن که هم جذابتره، هم فرد این توهم رو داره که آزادتره. بنابراین کپی اون سیستم ها قاعدتا جواب نیست. جواب چیزی است که نزد خود ماست و نزد من هم نیست، نزد هیچ کس دیگه هم نیست. باید یک درک جدید ایجاد کرد. خب تا این اپیزود به نقاط بحرانی خودش نرسیده، بهتره همینجا اپیزود رو ببندیم. Thank you. خب به پایان این قسمت از پادکست فیلسوف رسیدیم. امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه. اگر نظر یا انتقادی دارید حتما یه کامنت ها با اشتراک بذارید. اگر از این اپیزود خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اگر کسی رو میشناسید که به این محتوا علاقه‌منده حتما باهاش به اشتراک بذارید. خیلی متشکرم و ممنونم.